بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
جمعه شما به خیر دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. خوشحالیم که همراه ما و برنامه های ما هستید در این جمعه پاییزی دوم آبان ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 25 ماه اکتبر سال 2002 میلادی. بخش شامگاهی برنامه های رادیو آزادی را از این لحظه آغاز میکنیم تا 3 ساعت دیگر که در طول این مدت من اردوان نیکنام و همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه و همسخن شما خواهیم بود با مطالبی شنیدنی از مهمترین تحولات ایران و جهان و نیز با گزارش‌ها و گفتگوهای جالب از عرصه‌های دانش، ورزش، فرهنگ و هنر. هفته آینده همزمان با سفر محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران به اسپانیا، مجلس بررسی لایحه افزایش اختیارات او را آغاز می‌کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از تغییر لحن آمریکا نسبت به ایران سخن می‌گوید و از آن استقبال می‌کند. مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی، امروز در پاریس نشان دفاع از حقوق بشر را از دست رئیس دیوان عالی فرانسه دریافت. در ایران رئیس سازمان زندانها از تغییر آیین دادرسی برای محاکمه افراد کمتر از 18 سال خبر داده است. یک مقام وزارت بهداشت میگوید 20% مردم ایران دچار بیماری روانی هستند. اما در برنامه امروز افزوده بر گزارش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از ایران و جهان مطالب فراوان دیگری هم برایتان داریم. دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی، کتاب امروز، گزارش اینترنت و حرف ترانه‌ها. در بخش شبانگاهی برنامه نیز از ساعت 21:30 دقیقه به وقت ایران برنامه شادی را داریم با گلچینی از ترانه‌های پاپ امروز و دیروز و همینطور مجله خاورمیانه را با گزارش‌های متنوع. ساعت پایانی برنامه‌های رادیو آزادی نیز از 22:30 دهانیم شب به وقت ایران اختصاص دارد به میزگردی درباره مسائل امروز ایران. با ما باشید. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود شنوندگان ارجمند، فکتاش خمسه‌پورم. اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. چریکای چچن که چند صد تن را در یک ساختمان تئاتر در مسکو در گروگان دارند، امروز تعدادی دیگر از گروگانهای خود را آزاد کردند. با این همه به نظر می رسد مذاکره کنندگان با نقطه پایان این رویارویی همچنان فاصله دارند. چریکا صبح امروز 7 گروگان را آزاد کردند و به دنبال آن 8 گروگان خردسال را رها ساختند. گروگانگیران خواستار خروج نیروهای روسیه از جمهوری جدایی خواه چچن هستند. مهاجمان تهدید کردند در صورتی که خواسته هایشان برآورده نشود، ساختمان تئاتر را منفجر خواهند کرد. امروز در مسکو حدود 50 تن در مخالفت با جنگ در چچن تظاهراتی را در نزدیکی ساختمان تئاتری که چریکای چچن در آن چند صد تن را در گروگان دارند برپا داشتند. تظاهر کنندگان که بیشترشان خانواده های برخی از گروگان ها بودند پلاکارت هایی در دست داشتند و با سردادن شعارهایی خواستار پایان جنگ در چچن بودند. در همین حال وزارت کشور روسیه امروز به دنبال این تظاهرات برگزاری هر گونه تظاهرات در مسکو را ممنوع اعلام کرد. رهبران اتحادیه اروپا در نظر دارند از تاریخ پیوستن 10 کشور نامزد عضویت به آن اتحادیه کمک های مالی مستقیم کشاورزی در اختیار اعضای جدید قرار دهند. نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا که از روز گذشته در بروکسل آغاز به کار کرد در صدد است تا مسئله تأمین هزینه های مالی گسترش اتحادیه اروپا را برطرف کند. قرار است گفتگوها درباره پیوستن 10 کشور نامزد عضویت به اتحادیه اروپا در ماه دسامبر پایان یابد. کشورهایی که پیشنهاد شده است در سال 2004 میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درآیند عبارتند از لهستان، مجارستان، جمهوری چک، سلوواکی، اسلوونی، لیتوانی، لتونی، استونی، قبرس و مالت. نیروهای اسرائیلی امروز در آنچه که رسانه‌های اسرائیل آن را بزرگترین عملیات ماه‌های گذشته در کرانه باختری عنوان کردند، به شهر جنین هجوم بردند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است این حمله به منظور جلوگیری از وقوع حملات انتحاری دیگری نظیر حمله روز دوشنبه که 16 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت صورت گرفته است. گزارش می شود در جریان موضع گرفتن نیروها و خودروهای زرهی اسرائیل در جنین و اردوگاه پناهندگان آن شهر درگیری هایی روی داده است. دادستان های فدرال و محلی آمادند تا امروز برای ارائه اتهامات دو فرد مظنون در یک رشته تکتیراندازی های اخیر در حوالی واشنگتن دی سی دیدار و گفتگو کنند. جان آلن محمد یک سرباز سابق ایالات متحده و جان لی مالوو یک نوجوان جامائیکایی دو فرد مظنون روز گذشته در ایالت مریلند بازداشت شدند. خودروی آنها را یک راننده کامیون شناسایی کرد. بازرسان در خودروی مظنونین اسلحه‌ای را یافتند که نسبت به ارتباط آن با قاتلین ابراز یقین کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران که به مسکو سفر کرده است، امروز در دیدار با فرید قاضی زولین وزیر اموال دولتی روسیه برنامه همکاری‌های درازمدت اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور را مورد تبادل نظر قرار داده است. ایرنا از سوی گزارش داده است ویکتور کریستنکو معاون نخست وزیر روسیه در دیدار با بیژن نامدار زنگنه بر ضرورت گسترش همکاری‌های تهران مسکو در زمینه‌های مختلف انرژی از جمله انرژی اتمی تاکید کرده است. خبرگزاری ایرنا همچنین گزارش داده است در دیدار وزیر نفت ایران با ایگور یوسفوف وزیر سوخت و انرژی روسیه راه‌های گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته است. ایالات متحده نسبت به همکاری هسته‌ای روسیه با تهران نگران است و خواستار توقف کمک‌های هسته‌ای روسیه به تهران در امر تکنولوژی هسته‌ای است. و یک مقام شرکت آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان در ایران از رسیدن جریان آب رودخانه هیرمند از داخل خاک افغانستان به مرز ایران در منطقه سیستان اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، خسرو شکیب معاون آبیاری شرکت آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان امروز گفت شب گذشته جریان آب رودخانه هیرمند از استان نیمروز افغانستان وارد مرز جاریکه در منطقه سیستان شده است. وی افزوده است این آب برای ذخیره به آبگیرهای منبع تأمین آب شرب منطقه سیستان در حال هدایت است.
پس از چند روز بحث و مذاکره درباره تشریفات پذیرایی، سرانجام محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی هفته ی آینده برای یک دیدار رسمی راهی اسپانیا می شود. در همین حال مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بحث‌انگیز افزایش اختیارات رئیس جمهوری را آغاز خواهد کرد. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به این دو رخداد در گفتگوهایی با احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی و دکتر صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در تهران.
هفته آینده قرار است محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی به اسپانیا برود. در پیشاپیش این سفر کشمکش بر سر چگونگی سفره پذیرایی از رئیس جمهوری اسلامی روزها سیاستمداران دو کشور را به خود مشغول کرده بود، اما بالاخره مقامات دو کشور به توافق‌هایی بر سر چگونگی پذیرایی اسپانیایی‌ها از محمد خاتمی و همراهانش رسیدند. احمد رافت خبرنگار رادیو آزادی در روم و سفر محمد خاتمی به اسپانیا.
سفری که رئیس جمهور محمد خاتمی هفته آینده به اسپانیا خواهد داشت از نظر اقتصادی دارای اهمیت بسیاری است. در این سفر علاوه بر کمال خرازی وزیر خارجه، طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و محمد معزالدین معاون وزارت ارشاد و مسئول جهانگردی دولت آقای خاتمی نیز او را همراهی خواهند کرد. دولت‌های ایران و اسپانیا به گفته روزنامه آبیچی احتمالاً در جریان بازدید آقای خاتمی از مادرید قراردادی در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های متقابل را که بسیاری از نهادهای مالی و تجاری اسپانیا از مدت‌ها پیش درخواست کرده‌اند به امضا خواهند رساند، هرچند که در برنامه رسمی این سفر به این مسئله هیچ گونه اشاره‌ای نمی‌شود. رئیس جمهور محمد خاتمی و همراهانش که دوشنبه 28 اکتبر به مادرید وارد خواهند شد، این شهر را روز 31 ترک خواهند کرد. اگرچه بسیاری از مشکلاتی که بر سر راه این دیدار رسمی 3 روزه قرار داشت گویا برطرف شده اند، ولیکن با این وجود تصمیم دولت مادرید بر حذف مهمانی رسمی به دلیل مخالفت دولت تهران بر سرو مشروبات الکلی بسیاری از شخصیت‌های سیاسی اسپانیا را ناخشنود ساخته است. جوردی پوژول رئیس پرقدرت دولت ایالتی کاتالونیا و رهبر حزب کنورجنسی یونیو یا همسویی و اتحاد میگوید اگر مقامات ایرانی حاضر به قبول رسوم و سنن ما نیستند، هیچ لزومی به دعوت رسمی آنها به اسپانیا نیست و می توانیم به روابطمان در سطوح پایین‌تر با این کشور ادامه دهیم. بسیاری دیگر از مقامات سیاسی و رهبران احزاب اپوزیسیون نیز با رئیس دولت کاتالون هم عقیده هستند و شدیداً دولت مادرید را مورد انتقاد قرار دادند. از جانب دیگر خانم خدیجه کاندلا رهبر مهمترین سازمان زنان مسلمان اسپانیا که مشاور حقوقی گروه پارلمانی حزب سوسیالیست این کشور نیز می باشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در مادرید را متهم به بایکوت سفر محمد خاتمی می کند. خانم کاندلا می گوید سفارت جمهوری اسلامی ایران در مادرید کلیه دیدارهایی که قرار بود رئیس جمهور محمد خاتمی با نمایندگان سازمانها و جوامع میانه‌رو و معتدل اسلامی اسپانیا داشته باشد را از برنامه این دیدار حذف کردند و با لجبازی بر مسائل پروتکلی جوی را در اسپانیا به وجود آوردند که بدون شک تأثیرات بسیار منفی بر این دیدار خواهد داشت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
و ما در غیاب محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در ایران، مجلس شورای اسلامی هفته آینده بررسی شماری از لایحه‌های مهم را آغاز می‌کند. لایحه‌های مهمی که در دستور کار مجلس قرار دارند عبارتند از لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس، لایحه الحاق یک تبصره به ماده 295 قانون مجازات اسلامی و لایحه تأسیس استانهای خراسان شمالی و جنوبی. دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه در تهران درباره اهمیت و نیاز به لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی میگوید قانونی شدن این لایحه شورای نگهبان را موظف به رعایت قانون میکند.
مهمترین بحثی که در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی داشتیم بحث عملکرد شورای نگهبان در قالب یا در چارچوب نظارت استثنایی بوده. ریشه بحثم از اونجا ناشی میشه که شورای نگهبان تفسیرش از قانون این هستش که میتونه در حقیقت بگه که خیر و صلاح و مصلحت هست که فردی نامزد بشه یا نشه. یعنی تفسیر این که فرد میتونه نامزد بشه یا نشه رو گذاشته به هر حال جزء اختیارات خودش. منتها مشکلی که به وجود آمد، بحث‌های زیادی که در چند ساله گذشته به وجود آمده به این صورت مطرح شدش که بسیار خوب، حالا که شورای نگهبان مصر هستش که نوع نظارت خودش رو، تفسیر نظارت خودش رو نظارت استثنایی بدونه، یعنی خیر و صلاح و باید و نباید رو تشخیص بده شورای نگهبان، پس در مواردی که شورای نگهبان میاد رد صلاحیت میکنه بایستی ادله خودش رو به نامزدی که رد صلاحیت شده اعلام بکنه. متاسفانه این رو هم شورای نگهبان عمل بهش نکرده. یعنی به عبارت دیگر وقتی یک نامزدی رد صلاحیت میشه، شورای نگهبان تنها دلیلی که به نامزد ارائه میده میگه که فرض بفرمایید شما به اصل ولایت فقیه پایبند نیستید، شما قانون اساسی رو قبول ندارید، شما فرض بفرمایید نسبت به نظام اونطور که باید شاید پایبند نیستید. متاسفانه مصوبه مجلس رو، یعنی قانون رو که شورای نگهبان رو مکلف میکنه، موظف میکنه که به نامزد رد صلاحیت شده ادله محکم رفتن، ادله حقوقی قانونی خودش رو ارائه بده، در موارد بسیاری متاسفانه ظرف چند سال گذشته شورای نگهبان به هیچ وجه این کار رو انجام نداده. بنابراین اصلاح طلبان آمدن یک مقداری کوتاه آمدن و گفتن که ما بیاییم و مسئله رو به این صورت مطرح بکنیم که شورای نگهبان رو مکلف بکنیم که اصل رو بیاد بذاره برای براءت نامزد. یعنی به عبارت دیگر فرض بر این باشه که هر کس که داوطلب نامزدی مجلس شورای اسلامی میشه، این اگه خودش میگه که من به اصل ولایت فقیه اعتقاد دارم، اگه خودش میگه من به نظام اعتقاد دارم، اگه خودش میگه که من به اسلام اعتقاد دارم، همین برای ما کفایت میکنه. این میشه اصل در براءت. مگر اینکه شورای نگهبان بیاد ادله محکمه پسند، ادله اصولی و کافی بیاره. در غیر این صورت اگر چنین ادله‌ای نباشه، اگر ادله‌ای نباشه که نشون بده بنده به نظام ولایت فقیه اعتقاد ندارم یا کم دارم یا ملتزم هستم یا ملتزم نیستم، اگر ادله‌ای وجود نداشته باشه، ادله مشخصی، بنابراین اصل رو با اصلی بر براءت گذاشت. من معتقدم که این لایحه در مجلس با رأی بسیار بالایی به تصویب خواهد رسید، اما به احتمال خیلی زیاد شورای نگهبان این رو وتو خواهد کرد، اینو رد میکنه. ممکنه که کار کشیده بشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و ببینیم که حالا اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد.
دکتر صادق زیبا کلام و بررسی لایحه اصلاح انتخابات در مجلس. به نوشته گزارشگر روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز در تهران، کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران از تغییر لحن واشنگتن نسبت به تهران خبر داده و از آن استقبال کرده است. گاردین دیگر روزنامه چاپ لندن هم گزارشی دارد از موضع ایران درباره حمله احتمالی آمریکا به عراق. چکیده این دو مطلب که مربوط می شود به روابط تهران واشنگتن را از فریبا مودت می شنویم.
گایدین مور خبرنگار فاینانشال تایمز در تهران در مقاله‌ای به اظهارات روز گذشته آقای کمال خرازی وزیر خارجه ایران اشاره دارد که وی در جریان آن ضمن اشاره به آنچه او تغییر موضع آمریکا در قبال ایران توصیف کرد گفت اگر آمریکا حقیقتاً خواهان بهبود مناسبات با ایران باشد، ایران نسبت به این حرکت واکنش مثبت نشان خواهد داد. این مور در ادامه به نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی در تهران می‌افزاید واشنگتن به هدف ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی جهت خلع سلاح عراق دست از لفاظی‌هایش علیه دولت ایران برداشته است. به گفته این منابع اظهارات حساب شده آقای خرازی خود واکنشی متقابل و تغییری است در موضع سرسختانه ایران. دینمور می‌افزاید منابع دیپلماتیک با توجه به آنکه آقای خرازی از آمریکا خواسته است در امور داخلی ایران دخالت نکند، خاطرنشان ساختند که این گفته نقطه حساس موضع ایران در قبال آمریکا و مسئله عراق است و آن اینکه ایران آماده است تا با ایالات متحده و سایرین جهت برکناری صدام حسین و جایگزین کردن دولتی منتخب در عراق همکاری کند، مشروط بر آنکه دولت آمریکا تعهد کند ایران را هدف آتیش برای تغییر رژیم قرار ندهد. روزنامه گاردین نیز در مقاله از براین ویتیکر خبرنگارش در تهران ضمن توصیف ایران به عنوان مهره غیر قابل پیش بینی در محاسبات خاورمیانه آمریکا میگوید هرچند ایران خاطر نشان ساخته است که در صورت شکست تلاش‌های سازمان ملل برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز بر مسئله عراق، اقدام نظامی آمریکا علیه این کشور را خواهد پذیرفت، اما در این حال این نکته را روشن ساخته که ایران در جنگ شرکت نخواهد کرد و با ایجاد یک رهبری نظامی در بغداد مخالف است. ویتیکر می‌افزاید ایران در مقابل پذیرش اقدامات سازمان ملل علیه عراق خواهان شرکت در تصمیماتی است که در رابطه با شکل رژیم آتی عراق اتخاذ می‌گردد. زیرا به گفته وزیر خارجه ایران، پیامد هر گونه تحول در عراق ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا همسایگان عراق باید به خاطر نگرانی‌های به حقشان طرف مذاکره و مشورت قرار گیرند. وی همچنین خاطر نشان ساخته که ایران خواهان ایجاد دولتی دموکراتیک در عراق است که در مقابل هر گونه حرکتی که کشور را بر حسب تمرکزات قومی و مذهبی آن مورد تجزیه قرار دهد ایستادگی کند. ویتکر به نقل از منابع دیپلماتیک می‌افزاید ایران علارغم همگنی مذهبی با اکثریت شیعه مذهب در عراق خواهان آن است که کلیه اقوام قومی و مذهبی در این کشور از کرد گرفته تا سنی و شیعه نقشی مهم در شالوده سیاسی عراق بر عهده گیرند. ویتکر در خاتمه می‌افزاید هرچند میان ایران و ایالات متحده روابط دیپلماتیک برقرار نیست و حضور آمریکا در ایران به دفتر نمایندگی این کشور در سفارتخانه سوئیس محدود است، اما شایعاتی حاکی از تماس‌های مخفیانه میان دو دولت بوده است. و نتیجه یک همه پرسی در تهران حاکی از آن است که بسیاری از ایرانیان خواهان عادی شدن روابط میان آمریکا و ایرانند، هرچند که همچنان سخت به سیاست‌های آمریکا به دیده انتقاد می‌نگرند.
معاون وزارت خارجه ایتالیا که سه شنبه به تهران رفته بود، روز گذشته به روم بازگشت. در این سفر مارگریتا بونیور با مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه مسائل گوناگونی از جمله بازسازی افغانستان، بحران خاورمیانه و مبارزه علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر گفتگو کرد. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
خانم مارگریتا بونیور که در وزارت خارجه ایتالیا مسئولیت پرونده‌های حقوق بشر و آسیای مرکزی را به عهده دارد، در بازگشت از سفر دو روزه خود به جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری‌های این کشور گفت بین روم و تهران در رابطه با بسیاری از مسائل من جمله روند بازسازی افغانستان، کوشش در جهت جلوگیری از توسعه کشت تریاک در این کشور، ضرورت مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر و همچنین مقابله با تروریسم بین‌المللی توافق موجود است، هرچند که دیدهای ما در رابطه با حقوق بشر و راه‌های خروج از بحران خاورمیانه متفاوت هستند. خانم بونیور که در تهران با همتای ایرانیش محسن امینزاده و با کمال خرازی وزیر امور خارجه ملاقات داشته است، میگوید دو کشور در رابطه با خطرات ناشی از بازگیری و توسعه کشت تریاک در افغانستان کاملا هم نظر هستند، زیرا قاچاق مواد مخدر در این کشور یکی از مهمترین عوامل بی‌ثباتی است. خانم بونیور می‌افزاید کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با من هم عقیده است که باید از دولت کنونی افغانستان به ریاست حامد کرزای پشتیبانی کامل به عمل آورد و اجازه نداد که جنگ سالاران بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گیرند. خانم مارگریتا بونیور در تهران با خانم الهه کولایی نماینده مجلس و عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی ملاقاتی بسیار طولانی داشت. معاون وزیر امور خارجه ایتالیا در این رابطه میگوید در این دیدار خانم کولایی کاهش تنش در روابط ایران و آمریکا را یکی از ارجحیت‌های سیاست خارجی ایران دانست و اظهار امیدواری کرد که دولت آقای خاتمی در این زمینه نقش فعالتری را در آینده به عهده گیرد. خانم بونیور در دیدارهایش با کمال خرازی و الهه کولایی بر لزوم احترام بیشتر به حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک فردی و جمعی در جمهوری اسلامی ایران نیز پافشاری کرد. در این زمینه خانم مارگریتا بونیور که بنیانگذار شاخه ایتالیایی سازمان عفو بین‌المللی است میگوید در ایران دو برخورد کاملا متفاوت در زمینه حقوق بشر در حکومت وجود دارد و اروپا باید از جناحی که خواهان بست حقوق سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی ایران است در مقابل جناح دیگر به طور واضح‌تری پشتیبانی کند. خانم مارگریتا بونیور در بازگشت به روم اعلام کرد هفته آینده حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران برای دیدار با همتای ایتالیاییش به پایتخت ایتالیا سفر خواهد کرد و تقریبا همزمان رئیس مجلس ایتالیا پیر فردیناندو کازینی به دعوت مجلس شورای اسلامی عازم تهران خواهد شد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، به آگاهی شما میرسانم که از یک شنبه آینده 5 آبان ماه طول موجهای برنامه های رادیو آزادی تغییر خواهد کرد و برنامه های ما را روی فرکانس های زمستانی خواهید شنید. طول موجهای جدید را در ادامه برنامه امروز به آگاهی شما خواهیم رساند. اما اکنون با هم به ترانه عزیز بشین به کنارم با صدای سیما بینا گوش می‌دهیم.
از یک شنبه 27 اکتبر برابر با 5 آبان ماه، برنامه های رادیو آزادی هر روز به مدت 3 ساعت از ساعت 17:30 دقیقه به وقت ایران برابر با 15 به وقت اروپای مرکزی، 19 متر 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز.
شنونده رادیو آزادی هستید.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. چریکای چچن که چند صد تن را در یک ساختمان تئاتر در مسکو در گروگان دارند، امروز می گویند در صورتی که خواسته هایشان برآورده نشود، کشتن گروگان ها را آغاز خواهند کرد. چریکا صبح امروز 7 گروگان را آزاد کردند و به دنبال آن 8 گروگان خردسال را رها ساختند. گروگانگیران خواستار خروج نیروهای روسیه از جمهوری جدایی خواه چچنند. مهاجمان از سوی تهدید کردند در صورتی که خواسته هایشان برآورده نشود، ساختمان تئاتر را منفجر خواهند کرد. امروز در مسکو حدود 50 تن در مخالفت با جنگ در چچن تظاهراتی را در نزدیکی ساختمان تئاتری که چریکای چچن در آن چند صد تن را در گروگان دارند برپا داشتند. تظاهر کنندگان که بیشترشان خانواده های برخی از گروگان ها بودند، پلاکارد هایی در دست داشتند و با سر دادن شعارهای خواستار پایان جنگ در چچن بودند. در همین حال وزارت کشور روسیه امروز به دنبال این تظاهرات برگزاری هر گونه تظاهرات در مسکو را ممنوع اعلام کرد. رهبران اتحادیه اروپا در نظر دارند از تاریخ پیوستن 10 کشور نامزد عضویت به آن اتحادیه کمک‌های مالی مستقیم کشاورزی در اختیار اعضای جدید قرار دهند. نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا که از روز گذشته در بروکسل آغاز به کار کرد، در صدد است تا مسئله تأمین هزینه های مالی گسترش اتحادیه اروپا را برطرف کند. قرار است گفتگوها درباره پیوستن 10 کشور نامزد عضویت به اتحادیه اروپا در ماه دسامبر پایان یابد. کشورهایی که پیشنهاد شده است در سال 2004 میلادی به عضویت اتحادیه اروپا درآیند، عبارتند از لهستان، مجارستان، جمهوری چک، سلوواکی، سلوونی، لیتوانی، لتونی، استونی، قبرس و مالت. نیروهای اسرائیلی امروز در آنچه که رسانه‌های اسرائیل آن را بزرگترین عملیات ماه‌های گذشته در کرانه باختری عنوان کردند، به شهر جنین هجوم بردند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است این حمله به منظور جلوگیری از وقوع حملات انتحاری دیگری نظیر حمله روز دوشنبه که 16 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت صورت گرفته است. گزارش می شود در جریان موضع گرفتن نیروها و خودروهای زرهی اسرائیل در جنین و اردوگاه پناهندگان آن شهر درگیری هایی روی داده است. دادستان‌های فدرال و محلی آمادند تا امروز برای ارائه اتهامات دو فرد مظنون در یک رشته تکتیراندازی‌های اخیر در حوالی واشنگتن دی سی دیدار و گفتگو کنند. جان آلن محمد، یک سرباز سابق ایالات متحده، و جان لی مالوو، یک نوجوان جامائیکایی، دو فرد مظنون روز گذشته در ایالت مریلند بازداشت شدند. خودروی آنها را یک راننده کامیون شناسایی کرده بود. بازرسان در خودروی مظنونین اسلحه یافتند که نسبت به ارتباط آن با قاتلین ابراز یقین کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ویژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران که به مسکو سفر کرده است، امروز در دیدار با فرید قاضی زولین، وزیر اموال دولتی روسیه، برنامه همکاری‌های درازمدت اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور را مورد تبادل نظر قرار داده است. ایرنا از سوی گزارش داده است ویکتر خریستنکو، معاون نخست وزیر روسیه، در دیدار با بیژن نامدار زنگنه بر ضرورت گسترش همکاری‌های تهران مسکو در زمینه‌های مختلف انرژی از جمله انرژی اتمی تأکید کرده است. خبرگزاری ایرنا همچنین گزارش داده است در دیدار وزیر نفت ایران با ایگور یوسفوف، وزیر سوخت و انرژی روسیه، راه‌های گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفته است. و در یک حادثه رانندگی در جنوب ایران 25 تن کشته و 13 تن زخمی شدند. رادیوی دولتی ایران امروز گفت که شامگاه گذشته بر اثر برخورد یک مینیبوس با یک وانت در نزدیکی مرودشت در استان فارس 25 تن جان خود را از دست دادند.
برنامه های امروز رادیو آزادی را ادامه می دهیم با گزارش هایی درباره مسائل ایران. روز پنجشنبه عبدالله عبدالله، وزیر امور خارجه افغانستان، در گفتگویی با بخش دری رادیو آزادی گفت که باز شدن آب رودخانه هیرمند به روی ایران به تقاضای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی و برای مدتی کوتاه صورت گرفته است. خبرگزاری جمهوری اسلامی با نقل این گفتگو و به نقل از دکتر عبدالله می‌نویسد آب این رودخانه کمتر از اندازه است که بر اساس موافقتنامه دو جانبه ایران بتواند از آن بهره مند شود. بنابراین امسال به دلیل کمک انسانی و ارج همسایگی برای مردم سیستان و بلوچستان که دچار خشکسالی هستند با جریان یافتن موقت آب به روی ایران موافقت شد. همکارم شهران تبری در گفتگوهایی با دو کارشناس، مهندس بیژن گلشاییان کارشناس آب و دکتر چنگیز پهلوان کارشناس مسائل حقوقی منطقه درباره اظهارات وزیر امور خارجه افغانستان و آب هیرمند کنکاش کرده است. نخست شهران تبری با مهندس بیژن گلشاییان صحبت کرده.
آقای مهندس گلشاییان، اینطور که وزیر خارجه افغانستان میگه آب هیرمند به زودی به روی مردم ایران بسته میشه، آیا توافق ایران و افغانستان بر سر آب رودخانه هیرمند این اجازه رو میده؟
قراردادی در رژیم گذشته ایران بین افغانستان و ایران امضا شد که هر دو کشور به صورت متعادل از رودخانه هیرمند استفاده بکنند و دولتین ایران و افغانستان دست به ایجاد تأسیساتی نزنن که باعث مضیقه آب برای هر یک از کشورها بشه. در این 20 و چند سال گذشته هر دو کشور، بیشتر افغانستان، از این قرارداد عدول کردن. یعنی افغانستان اومده مقداری تأسیسات آبی در سمت خودش ساخته که آب هیرمند رو بیشتر استفاده کنه و عملا وقتی که حذابی نداشته باشه، آب اضافه نداشته باشه، به ایران جاری نمیشه. الان که افغانستان امید این هست که دارای حکومت معتدلی باشه، باید دولتین بشینن دوباره این قرارداد رو تجدید نظر کنن و ببینن کجاها از متن قرارداد عدول شده و با زمان حاضر که خشکسالی یکی از پدیده‌های دائم در منطقه چه میشه کرد که به طور کلی هر دو کشور بتونن به صورت متساوی از این آب بهره ور بشن. قراردادهای بین‌المللی همونطور که بارها من گفتم راجع به رودخانه هایی که در مرزها در جریانه زیاد روشن نیست، به صورت منطقه خاکستری است، ولی به هر حال با مذاکره منطقی به خصوص وقتی دولت ها حسن نظر داشته باشن میشه مسئله رو حل کرد. و اینکه موقتا ما آب رو باز میکنیم امسال استفاده بشه ایران و بعد سالهای آینده خودمون استفاده میکنیم، خلاف هر نوع قرارداد بین المللی است و اون قرارداد گذشته ایران رو هم ازش عدول میشه.
وزیر خارجه افغانستان گفتن که مقدار آب این رودخانه کمتر از حدیه که بر اساس موافقت نامه دو جانبه ایران میتونه از اون بهره مند بشه. به این ترتیب مسئله کمبود آب آیا در قرارداد ذکر شده بوده که اگر آب از یه حدی کمتر بشه ایران نمیتونه این بهره رو ببره؟
نه.
یا اینکه نه، باید هر چقدر که هست تقسیم بشه بر اساس؟
نه، هیچ موقع نمیان قرارداد بین المللی ببندن به اینکه اگر سهم آب کم شد همه آب یک کشور استفاده میکنه. بر سبیل سهم، اگر یک سال خشکسالی بود مقدار آب کم بود، مقدار کمتری به طرفین میرسه. اگر یک سال پر آب بود مقدار بیشتری آب به طرفین میرسه. بنابراین وقتی ذکر شده سهم متعادلی بگه بین کشورها باشه، این به مقدار متر مکعب دقیق نیست، نمیشه هیچ موقع چنین قراردادی رو بست، بلکه بر این مبناست که در سالهای خشک مقدار کمتر، در سالهای پر آب مقدار بیشتری بین دو کشور تقسیم بشه. مهم اینه که در سمت افغانستان تأسیسات آبی ایجاد شده خلاف بر قرارداد که مضیقه آب رو برای ایران ایجاد کرده. اونها رو باید بررسی بکنن.
با توجه به نکات ذکر شده نظر دکتر چنگیز پهلوان رو میپرسم درباره اینکه برای تنظیم یک قرارداد مورد قبول برای تقسیم آب رودخانه هیرمند چه مسائل و ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود؟
والا بنده اولا یک نکته رو به عرضتون برسونم و اون اینی که خود این قرارداد در واقع یک مقدار سوء تفاهمات و اختلافاتی که تا اون موقع وجود داشت از میان برداشت و بین دو کشور یک ثباتی ایجاد کرد و یک مکانیزم استفاده از آب رودخانه هیرمند رو تنظیم کرد و این از این بابت مهمه. در همون موقع در خود افغانستان و حتی در محافلی در ایران هم مخالفت‌هایی با این قرارداد وجود داشت، اما قرارداد به هر حال عمل کرد و ثبات ایجاد کرد. اوضاع داخلی افغانستان به هم ریخت، در ایران این وضعیت انقلاب به وجود آمد، بنابراین مسائل از دیده دور شد و قرارداد در واقع به نحو درست دنبال نشد. من فکر میکنم که هر نوع تفاهم جدیدی میتونه به صورت تکمله در واقع به همون قرارداد در بیاید و این تفاهم رو خیلی در شرایط کنونی به هر حال میتونن دو کشور به دست بیارن. قرارداد جدید در واقع فکر نمی کنم ضروری باشه. باید یک نوع تفاهم تنظیم کرد که به صورت تکمله در بیاد و ضمناً حقوق طرفین در واقع رعایت بشه و این حقوق همواره رعایت بشه، نه در مواقع معین یا به صورت کوتاه مدت. این باز خودش عدم تفاهم و اختلاف به وجود می آورد. بنابراین فکر می کنم که با شرایط کنونی و امکاناتی که وجود داره باید این رو با مذاکره تنظیم کرد.
در ایران رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی گفته است آیین دادرسی اطفال در حال تدوین است و از این پس متهمان زیر 18 سال مطابق این آیین دادرسی محاکمه می‌شوند. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، به شیرین فامیلی از رادیو آزادی می‌گوید در نگهداری اختلاط متهمان بالاتر از سن بلوغ و زیر 18 سال با سایر زندانیان مفاسدی بروز می‌کند که جداسازی آنها را از سایر زندانیان ضروری می‌گرداند. با هم این گفتگو را می‌شنویم.
مرتضی بختیاری، رئیس کل سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی، با اشاره بر این که در ایران بیش از 100 هزار نفر زندانی مازاد بر ظرفیت وجود دارد، از طرح طبقه بندی زندانیان سخن گفته است. بر اساس این طرح، از جمله زندانیان زیر 18 سال از دیگر زندانیان جدا و در کانون‌های اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. رئیس سازمان زندان‌ها همچنین از تصویب قانون دادگاه اطفال خبر داده و گفته است که از این پس متهمان زیر 18 سال در این دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند. در گفتگویی با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، از وضع فعلی دادگاه‌ها و نحوه محاکمه متهمان زیر 18 سال می‌پرسم.
یک مجتمعی داریم به نام مجتمع قضایی اطفال که در این مجتمع بر اساس همون مقررات قانون آیین دادرسی مدنی که برای بزرگسالها محاکماتی رو طبق اون انجام میدن، در این مجتمع اطفال هم محاکمه میشن، فقط به این منظور که این افراد محاکماتشون با محاکمات آدمهای بزرگسال یا تبهکار در یک مکان صورت نگیره و در واقع به نحوی یک تفکیکی قائل شده باشند.
آقای آقاسی، وضع زندان‌هایی که متهمان زیر 18 سال در اونجا هستند و مشکلاتی که اونها دارن در حال حاضر چی هست؟
ما یک مرکزی داریم برای نگهداری اینها به نام کانون پرورش و بازسازی هستش که اینها رو در اینجا غالبا نگهداری می‌کنن. البته به عرض شما برسونم که این زیر 18 سالشون اشاره فرمودید، برای کسانی هست، دو دسته هستن. یک دسته از کودکانی که زیر سن شرعی بلوغ هستن و دختر پسر تفاوت سنی بینشون قائل میشن، و اونهایی که بالای سن این بلوغ شرعی هستن که اینا را ما بهشون میگیم اطفال ممیز، یعنی کسانی که صاحب تشخیص هستن ولی به سن کبر یا به سن کبیری نرسیدن، همگی 18 سال تعیین شده در قانون. این افراد رو در زندان‌های معمولی ازشون نگهداری می‌کنن و چون مفاسدی در نگهداری اینها و اختلاطشون با سایر زندانی‌ها پیش بینی میشه و حتی تا به حال بروز کرده، تصمیم گرفتن که اینها را براشون جای مشخص و معینی جدای از زندانی‌های بزرگسالا تهیه بکنن، ولی فعلا در یک جا نگهداری میشن متاسفانه.
آقای آقاسی، اشاره کردید به دو دسته کودکان، زیر سن شرعی بلوغ و بالای سن شرعی بلوغ. این چه تفاوتی اساساً در محاکمه و یا وضع زندان اونها ایجاد میکنه؟
ببینید، در شرع ما پیشبینی که شده دخترها به سن 9 سال قمری که رسیدن که میشه 8 سال و اندی سال شمسی، اینها دیگه در واقع بالغ هستن. زیر این سن اگر مرتکب جرمی بشن، عاقله اونها، یعنی کسی که متصدی امور اونها هست، موظفه که خسارت مالی اینها را پرداخت بکنه، اما قابل مجازات نیستن مگر اینکه دادگاه تشخیص بده این افراد نگهداریشون توسط والدین یا افرادی که تصدی نگهداری اونها را به عهده دارن مقرون به درستی و صحت نیست و باید در اختیار اون کانون خاصی که اینها در واقع به نوعی زندان هست ولی قصد تشکیلش تربیت اینها بوده سپرده بشن. و برای پسرها سن بلوغ شرعی 15 سال قمری هست باز که میشه 14 سال و حدود 3 ماه و 10 روز. اونهایی که زیر این سن مرتکب جرمی بشن به خاطر اینکه در اسلام برای اینها اختیار قائل نیستن، اهلیت براشون قائل نیستن، اینا رو مجازات نمی‌کنن مثل آدم‌های بزرگ، بلکه اینا رو یا به پدرانشون با اخذ تعهد اصلاح و تربیتشون می‌سپارن یا به قانون اصلاح و تربیتی که یک سازمان تحت نظر سازمان زندان‌ها و با دخالت سازمان بهزیستی هستش.
همونطور که اشاره کردید آقای آقاسی، قرار بر اینه که جای معینی برای نگهداری متهمان زیر 18 سال در نظر بگیرن که این در چارچوب طرح طبقه بندی زندانیانه. به نظر شما این طرح تا چه حد در پیشگیری از مشکلاتی که مطرح کردید میتونه مؤثر باشه؟
برخی از مسائل توجه بفرمایید که جنبه اعلامی در مملکت ما داره، نه جنبه اجرایی و عملی. اگر اجرا بشه بسیار خوبه و از طرف ما هم مورد استقبال قرار میگیره، حقوقدانها و کلیه کسانی که به تربیت و در واقع اصلاح اطفال بزهکار اهمیت میدن این رو تایید میکنن.
متهمان زیر 18 سال، گفتگوی شیرین فامیلی را میشنیدیم از رادیو آزادی با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری. باز هم در ایران، دکتر محمد تقی یاسمی، رئیس اداره سلامت روانی وزارت بهداشت میگوید بررسی‌ها نشان می‌دهد که 20% جمعیت ایران مبتلا به کسالت روانی هستند. این مقام وزارت بهداشت با هشدارگویی درباره افزایش مشکلات روانی در شهرها می‌افزاید: در شهرها نظام کارآمدی برای ارائه خدمات سلامت روانی وجود ندارد و تحقق چنین امری نیازمند سرمایه‌گذاری دولت و اختصاص اعتبارات ویژه است. همکارم گلناز اسفندیاری گزارشی دارد درباره مشکلات روانی در جامعه ایران و گفتگویی با دکتر شهین اولیایی زند، روانشناس و استاد دانشگاه در تهران.
رئیس اداره سلامت روانی وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت به افزایش مشکلات روانی در شهرها گفته است که 20% جمعیت ایران مبتلا به کسالت روانی هستند. دکتر محمد تقی یاسمی، رئیس اداره سلامت روانی وزارت بهداشت، افزوده است که در هر لحظه از هر 5 نفر یک نفر مبتلا به نوعی کسالت روانی و عصبی می شود. هشدارها درباره افزایش ناراحتی‌های روانی در جامعه ایران هم از سوی مقامات رسمی مطرح می‌شود و هم از سوی کارشناسان. این در حالی است که هر دوی این گروه از نبود و یا کمبود امکانات برای درمان و حل مسائل روانی شهروندان انتقاد می‌کنند. دکتر شهین اولیایی زند، روانکاو و استاد دانشگاه در تهران، نیز معتقد است که بیماری‌های روانی در جامعه در حال افزایش است.
من به عنوان کارشناس این رو خیلی قبول دارم که واقعا اختلالات و ناهنجاری های روانی و اجتماعی در ایران روز به روز در حال گسترشه. این رو من میتونم بگم، یعنی چون خیلی زیاد تو مردم هستم، با طبقات مختلف ارتباط بسیار نزدیک دارم.
مقامات رسمی از افسردگی به عنوان شایع‌ترین بیماری روانی در جامعه ایران یاد می‌کنند. دکتر اولیایی زند معتقد است که افسردگی در جامعه ایران در حال افزایش است، اما وی بر آنچه که روانشناسان سردرگمی هویتی می‌نامند به عنوان عمده‌ترین و نگران کننده ترین اختلال روانی تاکید می‌کند و آن را سرچشمه بسیاری از مشکلات قشر جوان جامعه ایران می‌داند.
باید این جریان سردرگمی هویتی بسیار بها بدیم، چون سردرگمی هویتی جوانهای ما رو در واقع باعث میشه. شما وقتی که جوان هستید باید هدف داشته باشید، خیلی بیشتر از هر مقطع دیگه اید. این هدف رو از این جوان گرفته، در نتیجه بعضی ها رو اسیانگر کرده، بعضی ها رو وادار به کوچ کرده، بعضی ها رو افسرده کرده، بعضی ها رو به پریشان کرده. الان بچه های ما به ویژه جوان های ما، من میدونم البته سردرگمی هویتی در سراسر دنیا وجود داره، ولی که در اینجا یک حالت بسیار بدی به خودش گرفت. الان دیگه شما الگوتون رو خیلی کم از افراد خانواده میگیرید. الان مقطعی است از زمان، از تاریخ، که شما الگوهاتون رو از آدمهای مطرح در جامعه میگیرید. این آدمهای مطرح در جامعه تعدادشون افراد سیاسی هستن، تعدادشون افراد مذهبی هستن، تعدادشون که بدونم ورزشکارا هستن، تعدادشون هنرمندا هستن، تعدادشون آدمهای علمی هستن. ما الان با الگوهای بیرون از خانواده جوانهامون خیلی مسئله دارن. که حالا مثلا من برای شما منبع مثالی رو بدم، بگم و اون هم اینه که مثلا الگوهای رفتاری بیرون از خانواده یک تناقض بین رفتارهاشون و گفتارهاشون دیده میشه. مثلا طرف یادش میگه که باید به مال دنیا توجه نداشت، بعد وقتی که آدم یه خود بررسی میکنه، یعنی همه ملت میدونن که بعضی ها واقعا فکر میکنن که اصلا این مملکت ارث پدرشونه، بعد در موقع سخنرانی میگن که به مال دنیا نباید توجه داشت. ببینید این تناقض حق داره که مردم رو اصلا دیوانه کنه.
روانپزشکان و روانشناسان بارها نسبت به افزایش مسائلی چون اعتیاد، تزلزل هویت، پرخاشگری و شکلگیری رفتارهای ضد اجتماعی در جامعه ایران هشدار دادند. دکتر اولیای زند میگوید که از بعد روانی نبود امنیت مشکل اساسی جامعه ایران است.
مشکل عظیم جامعه رو واقعا در بعد روانی دارم میگم، چون به هر حال تخصص من این هست، واقعا نداشتن امنیت میدونم و میگم که نسبت امنیت به روح و روان مثل اکسیژن به جسم. ما این اکسیژن به روح برامون الان خیلی حیاتیست و تقریبا میتونم بگم که بسیاری از ما باهاش مشکل داریم، یعنی به روح ما اکسیژن نمیرسه.
اخیراً مدیر کل سلامت جوانان و مدارس وزارت بهداشت ضمن اعلام اینکه اعتبارات سلامت روانی برای هر ایرانی در سال تنها 13 ریال است گفت که تا زمانی که این مشکل در بودجه وزارت بهداشت حل نشود، مباحث مربوط به روانشناسی در ایران افق روشنی نخواهد داشت. کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم سرمایه‌گذاری و یا سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه بهداشت روانی جامعه باعث خواهد شد تا در آینده هزینه‌های سنگین‌تری برای رفع آسیب‌های اجتماعی پرداخت شود.
مشکلات روانی در جامعه کنونی ایران. دکتر شهین اولیایی زند به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. دوستان عزیز، از روز یک شنبه هفته آینده طول موج‌ها و فرکانس‌های پخش برنامه‌های رادیو آزادی تغییر خواهد کرد. طول موج‌های زمستانی ما را می‌شنوید.
از یک شنبه 27 اکتبر برابر با 5 آبان ماه، همزمان با عقب کشیدن ساعت‌ها در اروپا، برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های جدید خواهید شنید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز به مدت 3 ساعت از ساعت 17:30 دقیقه به وقت ایران برابر با 15 به وقت اروپای مرکزی پخش می‌شود. 19 متر 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت بر روی امواج 25 متر 11960 و 11985، 31 متر 9785 و 9835، 41 متر 7165 و 49 متر 6150 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 41 متر 7165 و 49 متر 6150 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از روز هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیمروز به وقت ایران پخش می‌شود، 16 متر 17675 و 19 متر 15290، 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز.
امیدوارم که برنامه‌های طول موج‌های برنامه‌های زمستانی رادیو آزادی را یادداشت کرده باشید. اگر هم که قلم و کاغذ در دسترستان نبود و این طول موج‌ها و فرکانس‌ها را یادداشت نکردید، می‌توانید به سادگی به وبسایت یا جایگاه اینترنتی رادیو آزادی در شبکه اینترنت مراجعه بفرمایید. در این وبسایت علاوه بر گوش دادن برنامه‌های ما به صورت زنده و بایگانی شده و به صورت گزینشی، می توانید همینطور فرکانس های برنامه را هم ملاحظه بفرمایید. آدرس ما بر روی شبکه جهانی اینترنت هست: www.radioazadi.org. رادیو آزادی یک کلمه نقطه org. اما با هم یک ترانه می شنویم. در ایران بازار عروسی و عقد و ازدواج گرم است. در روزهایی که تا آغاز ماه رمضان باقی مانده، به همین دلیل کیان معنوی کارگردان برنامه امروز ترانه‌ای از مارتیک را برای عروس‌ها و دامادها انتخاب کرده بود که با هم شنیدیم.